فرهنگی انسان اگه در بستری مناسب انجام بگیره میتونه از یه نوجوان فردی آگاه و مطلع به اوضاع روز بسازه. این اتفاقو بارها و بارها در زمان قبل از انقلاب مشاهده کردیم. در زمان جنگ تحمیلی هم دیدیم که میانگین سنی رزمنده ها و فرمانده های دفاع مقدس یه چیزی حدود 25 سال بوده. یعنی با جوانهایی طرفیم که دوران نوجوانی و دانش آموزی خودشون رو در رشد و تعالی فکری گذروندن. دوستان خوبم، سیر این رشد در دهه‌های اخیر دچار تغییرات زیادی شده و همین باعث شده که موافقان و مخالفانی در این زمینه شکل بگیرن. عده‌ای بر این باورن که نسل فعلی دانش آموزان مثل پدراشون اونطور که باید و شاید به رشد فکری در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نرسیدن. به طوری که میگن پدران اونها وقتی هم سن این نسل بودن، از این نسل جلوتر بودن. البته عده‌ای هم بر این باورن که برعکس، ما با نسلی طرفیم که هم باهوشه، هم ظرفیت‌های خیلی بیشتری برای رشد فکری خودش داره و همین که از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنه. حالا چطور میشه نسل آگاه و حساس به جامعه داشت؟ اون چیزی که باعث میشه یه دانش آموز به صورتی تربیت بشه که رشد فکری و فرهنگی لازمو داشته باشه چیه؟ آیا این شرایط الان در خانواده ها و مدارس ما فراهمه؟ ما در برنامه شمارش معکوس قراره که راجع به این موضوعات با هم دیگه صحبت کنیم.
پیشگامان حضور استکبار شکن نسلی است که آرمان‌های انقلاب را به خوبی آموخته است.
باید بدونیم الان سنگر علم و دانش با سنگر دفاع یکی شده.
آمریکا دشمن اصلی کشور ما و نمیخواد پیشتر دستاوردها پیشروهای انقلاب اسلامی رو ببینه.
بسیجی امروزی یعنی خط مقدم مبارزه با آمریکا.
روز روز نمایش نوجوانان پرتوان ایران اسلامی در میدان مبارزه با توطئه و تهدید و تحریم است.
همونطوری که حضرت آقا گفتن، آمریکا رو به افوله و دوره قلدری و منمش هم تمام شده.
در هیچ زمینه، حتی با تحریم، حتی با جنگای روانی، با فشارهای اقتصادی، هیچ کاری نمیتونه بکنه آمریکا.
برای برخ کشیدن صلابت مقاومتشان برنامه ها دارند.
حضور ما یعنی تمام نوجوانان ایران پشت انقلاب هستن.
به خاطر اینکه استکبار زیر پا بذاریم، وحدت ملت رو نشون بدیم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دوستان خوبم، گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی سید افقهی، کارشناس سیاسی، راجع به موضوع برنامه‌مون تا شما دوستان خوب از دانش و تجربیاتیشون هم استفاده کنید. آقای دکتر سید افقهی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما در کارخان و اکبری و شهندگزیتون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. من یه سوال دارم از خدمتتون، خیلی هم مختصر میپرسم چون که دوستان من توضیحات مقدماتی رو خدمت حضرت عالی قبلا گفتن، و اون این که با توجه به شرایطی که این روزها حاکمه و وجود فضای مجازی، اطلاعات فراوانی که دانش آموزان ما، نوجوانان ما دریافت میکنن، شما بفرمایید که چطور میشه به نسل نوجوان و دانش آموزمون قدرت تحلیل درست مسائل رو داد؟ فضای مجازی بی تردید یکی از در واقع دغدغه هایی هست که ممکنه به بچه های ما اطلاعات حالا هم درست هم نادرست بده و بچه های ما درست نتونن ازش استفاده کنن. من از فضای مجازی به عنوان یک بهانه استفاده میکنم. بیشتر سوال من از حضرت عالی اینه که چطور به بچه هامون قدرت فکر بدیم، بشینن راجع به مسائل فکر کنن.
بله، به حمد الله فرهنگ اسلامی ما، فرهنگ ملی ایرانی ما، یک فرهنگی است که امروز در بسیار از کشورها از او الگو میگیرند. من داشتم راجع به ادبیات حافظ با یک دانشمند عرب صحبت میکردم، میگفت که فرهنگ ملی شما، بستر کشور شما، آب و خاک شما حافظه ها رو تحویل دنیا داده، نه فقط تحویل جامعه خودتون داده. سعدی ها، مولوی ها، خب اینها مال یک وقتی یک بستر سالم باشه، این قدرت خلاقیت، قدرت اندیشه ورزی، قدرت ابتکار و اجتهاد، حتی ما امروز با نسلی روبرو هستیم که خودش در سنین 16-17 سالگی صاحب نظر میدونه، به دلیل وفور اطلاعات مختلف، به دلیل بستر خوبی که براش فراهم هست. و این که من از فضای مجازی خانم اکبری شروع کردم، ولی که امروز در دسترس ترین در واقع امکانات و اطلاعات و فرهنگ ها و دانش ها در اختیارش در فضای مجازیه. وگرنه عرض کردم تمام مؤسسات، تمام سازمان ها، تمام اداراتی که به نحوی با این جوان برومند سر کار داره، از اوان کودکی تا نوجوانی تا جوانی تا بعد از من جوانی، همه موظف هستن مطابق وظایفی که دارن، مطابق مسئولیتهایی که دارن، وظایف محوله، باید برای این جوان این خوراک رو، این آمادگی رو، این بستر رو فراهم کنن که بتونه هم درست میشه و اطلاعات ناب و خوبی رو دریافت کنه تا او خلاقیت های خوبی
از خودش نشون بده.
بله.
آی دکتر، میشه برای من بفرمین که ما چطور میتونیم، یعنی چیکار باید بکنیم که با خیال راحت سکان هدایت کشور رو بسپاریم به نسل جوان و نوجوانمون، یه جورایی دیگه دغدغه‌شون رو نداشته باشیم، نگران نباشیم که اینا آیا تحلیل درست دارن، آیا قدرت فکر خوب دارن. میخوام بگم که ادهی هستن که، یعنی هم ما موافق داریم هم مخالف، ادهی هستن میگن این نسل خیلی باهوشن، خیلی دانان، خیلی به هر حال قدرت تحلیل خوبی دارن، در مقابلش بعضی از دوستان میگن که نه، اینگونه نیست، چون اینها اطلاعات بسیار زیادی رو، چون نسل جوان و نوجوان ما اطلاعات بسیار زیادی رو دریافت میکنن، فرصت و قدرت تحلیل اونها رو ندارن، پس باید نگران آینده باشیم. شما بفرمایید که نظر شما چیه؟ ما در چه شرایطی میتونیم با خیال راحت به نسل آیندهمون، به دانش آموزان امروزیمون امیدوار باشیم؟
ببینید این چند مرحله داره. ما نمیتونیم بگیم که فقط خانواده مسئولیت داره. خانواده بستر اوله. خانواده خشت اوله. وقتی خشت اول رو در تربیت یک کودک، چه دختر چه پسر، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ رفتاری، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ آموزشی، از اول وقتی خانواده مواظبت کنه از این کودک خودش تا نونهال بشه، تا نوجوان بشه، خانواده پس مدرسه اول و آموزشگاه اول خانواده است. اونجا باید داده های درست
به بچه داده بشه،
فکر و اندیشه این جوان، این کودک باید نهاده بشه. بعد منتقل میشه، میاد وارد جامعه میشه، میره مدرسه. معلم هایی که میخوان به این کودک درس بدن، کتاب های درسی، محتوای این کتاب های درسی باید درست باشه. عرض کردم یکی از انتقادهایی که به سیستم آموزشی ما وارد هست که میخواد به این جوان قدرت تفکر درست، اعتقادات درست، دانش درست و ملاک های و شاخص های استاندارد ارائه بکنه، این سیستم حفظی باید به سیستم خلاقیتی و اندیشه ورزی تبدیل بشه.
بله.
پس مدرسه هم نقش خودشی داره. بحث اندیشمندان و فریختگان جامعه باز اینجا نقش دارن که همون خوراک رو و همون سیستم رو و همون اطلاعات رو و همون مدل‌های درست اندیشی و اندیشه ورزی صحیح رو به نسل جوان ما ارائه کنه. خب جوانی که از اوان کودکی در خانواده درست با تفکر درست بزرگ شده، بعد وارد مدرسه شده، وارد دانشگاه شده، سیستم های آموزشی دقت وظایف خودشون رو درست انجام دادن، مسائل ارزشمند، مسائل در واقع قدرت اجتهاد رو به بچه بده، به جوان و نوجوان بده، دلیلی نداره که یه چنین جوانی که با یه چنین پایه محکم و فونداسیون محکم و استواری بزرگ شده، وقتی جوان میشه، وارد جامعه میشه، با اندیشه های غلط، با تفکرات انحرافی، با تهاجم فرهنگی، با در واقع فضای مجازی که مالامال از مسائل انحرافی هست بخواد تسلیم بشه.
بله.
جوانانی تسلیم مسائل انحرافی میشن یا در واقع منفعل میشن بهتره بگیم، جوانی هستن که از پایه یک مقدار دچار نقص‌های اعتقادی، نقص‌های اخلاقی، نقص‌های تفکری و اندیشه ورزی درست.
اگه خیلی متشکرم. شما می‌فهمید حرکت جمعیه دیگه، یعنی خانواده، کاملن، جامعه، کاملن، دانشگاه،
بله.
مدرسه.
حتماً باید حرکت و مرحله بندی باشه و این مراحل مکمل هم باشن و همپوشانی داشته باشن، هم همگرایی داشته باشن، هم همپوشانی داشته باشن، هم هم‌افزایی. یعنی مطالبی که در مرحله دبستان به این کودک ارائه میشه، دیگه نمیشه با ادبیات یک مقدار بالاتر در دبیرستان و در دانشگاه. نه، محتوا هم باید عوض بشه و محتوا باید ارتقا پیدا کنه و فاخرتر بره و بتونه تولید کنه، خودش تولید فکر بکنه، خودش تولید علم بکنه و بتونه در مقابل اندیشه های دیگر، مکاتب دیگر، سیستم های اخلاق دیگر، سبک زندگی های دیگر بتونه هم مقاومت کنه و هم بتونه اصلا تفکر خودش رو ترویج بده در نهایت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سید افخهی به خاطر همراهیتون با شمارش معکوس.
خدا نگهدار.
بزرگوارین، خدا پشت و پناه شما باشه. دوستان خوبم، گفتگوی بود با آقای دکتر هادی سید افخهی، کارشناس سیاسی.
همپای این نسل افتخار آفرین، انقلاب آفرینان ایران اسلامی هم برای دفاع دوباره از وطن می آیند.
پیام می باشه واسه استکبار جهانی و دولت هایی که با ایران مشکل دارن، واقعا مشکل ایجاد کردن، جنگ های روانی اقتصادی.
سال هاست که خب آمریکا داره با این کشور، با این ملت دشمنی میکنه.
مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر.
پیام رو ما می خواهیم به سراسر دنیا بدیم که ما ملت متحدی هستم
و بداند که ما ملت روز استوار و محکم ایستاده و پاینده.
و اینکه به یاد دانش آموزانی که شهید شدن
نشان بدیم به دشمنان پشتیبان ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطره از خون ما.
ما همیشه در صحنه حاضریم
که این شعارمون رو جهانی کنیم.
نسل آینده یه پای همه برنامه‌های آینده یه کشوره. فقط کافیه جستجوی ساده‌ای در موتورهای جستجو داشته باشیم تا ببینیم چقدر در جملات سران کشور به اهمیت این موضوع اشاره شده و چقدر تأکید دارن که باید برای آینده اونها حساس باشیم. البته این حساسیت باید در همه نهادها دیده بشه. نمیشه ادهی بخوان خودشون رو از این ماجرا کنار بکشن و وظیفه خودشون رو به عهده دیگران بندازن. در بین همه این نهادها باز هم یادآور بشیم که نقش خانواده و آموزش و پرورش از همه نهادها پررنگ تره. دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو میکنم با آقای جمشید قهرمانی، کارشناسمون هستن و فعال فرهنگی هستن راجع به موضوع برنامه. جناب قهرمانی سلام عرض میکنم خدمتتون. حال شما خوبه؟
زنده باشین
عزیز قربان. خیلی متشکرم. من یه سوال از خدمت شما دارم با توجه به اینکه سالهاست در حوزه آموزش پرورش و فرهنگ و آموزش دارید، زحمت میکشید، کار میکنید، فعالیت دارید. آیا به نظر شما مدارس ما به سر مناسبی هست برای اینکه به بچه های ما آموزش بده، درست فکر کنن، درست تحلیل کنن، ارزیابی صحیحی از اطلاعات واصله داشته باشن یا خیر؟
از شما خدمت شما، بله، ما خوشبختانه با پررنگ کردن بحث شوراهای دانش آموزی در همه سطوح ما دانش آموزان را به عنوان مسئول قسمت‌های مختلف از جمله مدیریت کلاس‌ها، دوره‌ها و معاونت‌های فرهنگی، آموزشی، اجرایی، در واقع روی این داریم کار می‌کنیم با توجه به شرایط زمانه و نگاه خود بچه‌ها، قدرت تحلیل بچه‌ها را بالا ببریم.
بله.
و عملاً در پیگیری آموزشیمون همجوری برخورد می‌کنیم که باز هم اون‌ها را پاسخگو می‌کنیم و اینکه باید نسبت به وظایفشون مسئولیت پذیر باشن، که دقیقاً اینا اون آیتم هایی هست که در جوامع مخصوصا در جامعه ما مورد نیازه.
خب توی این شوراهای دانش آموزی معمولاً چه اتفاقاتی میفته؟ بچه‌ها چطوری به قدرت تفکر میرسن؟
ببینید ما عرض کردم، ببینید بالاخره یکی از بهترین ابزارهای قدرت توان قدرت نقد بچه‌ها رو باید برد بالا.
بله.
که دانش آموز بتونه نقد کنه. وقتی که ما به دانش آموز یاد میدیم که چگونه باید مسائل مرتبط با خودش رو تحلیل بکنه، یکی از بهترین مسیر رو براش نقد میدیم. واقعا تو مدارس ما الان بچه‌ها فضای خوبی دارن برای ابراز نظر. یعنی خود من که الان به عنوان یه فرد در خدمتشون هستم، بچه‌ها تو تدریس خود من معارف تدریس میکنم، بچه‌ها سوال‌هایی میپرسن که شبسا نسل قبل جرأت نداشت این سوالا رو بپرسه.
بله.
و با برخورد خوبی که معلم‌ها با بچه‌ها میکنن، در واقع عملا به صورت کاربردی یاد میگیرن که همه چیز نباید به شکل معلوم و مشخص باشه، مجهولات رو هم میشه پرسید.
خب به نظر شما غیر از حالا همین شوراهای دانش آموزی چگونه میشه بستر لازم رو فراهم کرد که جوان ما بتونه قدرت تجزیه و تحلیل درست از مسائل پیرامونش داشته باشه؟
خب کلن مهمترین عامل در این که یه فردی بخواد خودش رو نسبت به یه سیستم مسئولیت اینه که ما درکش کنیم.
بله.
ما اگه بتونیم نوجوان رو متناسب با سنش درک کنیم، یعنی به او بگیم که شما چه ویژگی هایی داری، و دانش آموز وهله اول رابطه عاطفیش با ما قوی شه. اگر دانش آموز ببینن که معلم ها مسئولین مدرسه و آموزش پرورش درک درستی از ویژگی های شخصیتشون دارن، یقینا خودشون رو هماهنگ میکنن، چون رشدشون رو تو میبینن. مهمترین عامل به نظر من اینه که مجموعه ها بچه ها رو درک کنن و ویژگی های اصل اینها رو متوجه باشن. اینطور نباشه که بچه‌ها احساس بکنن که نسلی که الان به عنوان معلم یا مدیر یا مسئولین در خدمتشون هستن کاملا از زمان فاصله دارن.
جناب قهرمانی بذارین جناب قهرمانی از فرصت استفاده میکنم همین لحظه که صحبت و کلامشون به این قسمت از بحثمون رسید عرض میکنم و میپرسم از حضرت عالی که بعضی معتقدن بچه‌های دوران جبهه و جنگ و دهه 60 جهانبینی کاملتر و بهتری داشتن از بچه های الان. نظر شما چیه با توجه به این که معارف تدریس میکنید؟
جهانبینی در واقع نگرش نسبت به دنیای امروزه. ما شاید در اون سال با توجه به فضای جنگی که بود و بالاخره ببینید شما بالاخره غیرت هر فردی تو جامعه خودش نسبت به اراضی و حکومت خودش بسیار غیرت اصیلیه. خب اون موقع شاید با توجه به اینکه محوریت جنگ با نگاه دینی و معنوی بود، خب بیشتر بروز میدادن اون رو. ما اون نسل رو تو، ولی الان به نظر من اگه ما بخوایم حساب بکنیم اصل دین رو تو بصیرت و آگاهی ببینیم، به نظر من اگه بچهای الان بیشتر نباشن کمتر نیستن.
خب البته خیلی ها معتقد هستن که بچهای امروز خیلی باهوشن و اطلاعات خب زیادی دارن.
نداره. ببینید بصیرت و آگاهی یه قسمتش هوشه، ولی شرایط جامعه الان به گونه‌ای هست که نسل الان آگاه‌تر از نسل قبلن. حتی خود من که فرض بگی در اوایل در سال 57 تو انقلاب نقش داشتم، من نگاه می‌کنم ببینم بچه‌ها نسبت به ما آگاه‌ترن، بصیرتشون بیشتره.
یعنی به قولی جای امیدواری هست دیگه.
خیلی خیلی خوب. اصلا عرض می‌کنم واقعا همینطوره. یعنی بچه‌های الان نسبت به نسل قبل آگاه‌ترن، بصیرت‌ترن. من تا خود میگم عرض می‌کنم اون شرایط دوران جنگ و اینها، خب کشور توی حالت عادی قرار نداشت. خب بالاخره طرف، من خودم یادم مثلا فقط در ایران در یه روز من یاد دارم 314 تا تشییع جنازه شهید بود. خب شما توی شهری مثل اصفهان یه روز 314 تا شهید تشییع جنازه کردن، یا تو همین تهران خود ما، من میدم مثلا تو محله ها 15 تا 10 تا. خب فضای کشور یه فضایی بود که خب بالاخره کشور دینیه، مردم مسلمانن، باورهای دینی قوی دارن. خب اونجا نشون میدن، ولی الان بنده به عنوان
شکلش بله تغییر کرده، ولی خب بعد همیشه باید به نظر تو هر جامعه قدر نیروهای انسانیش رو بدونه و به خصوص نوجوان‌ها و جوان‌ها. خیلی متشکرم جناب قهرمانی به خاطر همراهیت.
این فرصت دادید که ما مطالب مطرح.
بزرگوار این قربان، خیلی متشکرم از شما. باهاتون خدافظی می‌کنم. دوستان خوبم، گفتگویی بود با جناب آقای جمشید قهرمانی، کارشناس برنامه‌مون و فعال فرهنگی. اجازه بدید برنامه رو با متنی از یکی از پژوهشگران حوزه آموزش تمام کنیم. وظیفه دانش آموزان تنها فراگیری معلومات کتاب‌ها و محتوای علمی درس‌ها نیست، بلکه در کنار دانش، توجه به رشد شخصیت، شکوفا شدن استعدادهای نهفته، تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و توجه به دیانت از وظایف اونها به شمار می رود. دانش آموزان ایران اسلامی می توانند همزمان با تحصیل بذر باور را در زمین بارور دلها بیفشانند و نهال ایمان را در بوستان جان خود بنشانند تا بعدها و بعد از فراغت از تحصیل شاهد شکفتن شکوفه صداقت و خلوص و خدمت بر شاخسار وجودشان باشند. پدران و مادران دلسوز و فرهنگ دوست در کنار دغدغه خاطر و حساسیتی که به راهم آوردن وسائل و امکانات آموزشی و شرایط رفاهی فرزندانشان دارند، لازم است بر تغذیه فکری و تربیت روحی آنان نیز همت گمارند. هرچند نمره‌های خوب و امتیازهای بالا و کارنامه درخشان مایه چشم روشنی والدین است، اما کدام پدر و مادر آگاهی است که اخلاق خوب و تربیت شایسته و تعهد و تدین را به حساب نیاورد؟ اگر والدین به دلیل رشد تحصیلی و موفقیت درسی به شکل‌های گوناگون فرزندان خود را تشویق کنند، شایسته است برای ارتقای سطح معنویت و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و تقوا و پاکی نیز از آنان تقدیر کنند. بخشی از مقاله یکی از پژوهشگران حوزه آموزش. ارادتمند شما، شمارش معکوس.
اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه چیز بامزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون این زود بهشون عادت میده. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر
روبه ما چین چینه، همه گوجه هاشو دل دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبشو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابه چشما میگیره. همه چین چین
به شیشه ی چین چین.
جوین گرگی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی. جوین ریحون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین خودتو با میکنه. جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه.
چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکاتون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدید.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدید
بچه ها، همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
چقدر خوبه که قدر بدونیم این ساعت‌های شب رو که ساعت مجالست و معانست با عزیزان و اعضای خانواده است. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید و دعوت میکنم برنامه بعدی این بخش رو با عنوان صیانت پایدار در این لحظه بشنوید.
صیانت پایدار. ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل کشور.
خانم ها، آقایان، جنگ های جدید روز به روز از حوزه سخت به حوزه های نرم تغییر ماهیت میدن. جنگ ترکیبی مدرن‌ترین مدل جنگی که انواع اقسام ساعت‌های اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای، سایبری و نظامی رو در بر می‌گیره. در این برنامه تلاش داریم تا با شناخت دقیق‌تری از این مدل جنگ مدرن، الگوهای دفاعی مردم محور رو هم در این حوزه با حضور ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور مورد بررسی قرار بدیم. به این برنامه خوش آمدید.
صیانت پایدار.
همونطور که پیشتر هم اشاره کرده بودم، در این برنامه میزبان سردار دکتر جلالی هستیم، ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور، و در هفته گرامی داشته پدافند غیرعامل با دکتر بیشتر صحبت میکنیم. سلام و خیلی خوش آمدید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام از کنم خدمت حضرت جلالی.
آقای دکتر، میخوام از یک واژه شروع کنم و از یک ترکیبی که فکر میکنم برای بینندگان ما هم جالب باشه اطلاعات بیشتری رو در اختیارم بذارید، و اون هم چیزیست که اخیراً میشنویم تحت عنوان جنگ‌های ترکیبی. این مفهوم نوعیه یا اینکه نه پیشتر هم بوده متوجه اون نبودیم؟
عرض کنم که یه رابطه اثرگذار به صورت جدی فناوری‌ها بر نوع جنگ‌ها دارن.
درست.
فناوری‌ها وقتی رشد می‌کنن عرصه و ماهیت جنگو عوض می‌کنن. مثلا شما فناوری زرهی میاد، فناوری هوایی میاد، فناوری موشکی میاد، یا انواع و اقسام پدافند میاد، عرصه‌های جنگ رو عوض می‌کنه. چند تا فناوری اومدن که قابلیت‌های هم خدمت سرویس و هم فرصت و هم تهدید رو کنار خودشون ایجاد کردن، مثل فناوری سایبری، مثل فناوری شبکه اجتماعی، مثل فناوری نانو، و فناوری‌های به نام فناوری همگرا هستن که اثرات بسیار زیادی بر حوزه‌های مختلف دارن و امکان استفاده به نفع و علیه بقیه رو میتونه ایجاد کنه. به این شکل که مثلا وقتی فناوری سایبری میاد تو حوزه‌های زیرساخت‌های فیزیکی، مثلا پول که یه روزی ما زیرساختمون صرفاً اسکناس و سکه بود، الان شده دیجیتال کردن، شده سایبری، یا مثلا مدیریت شبکه فرض کنید ارتباطات یا شبکه‌های نظامی یا شبکه‌های دولتی که تبدیل شدن به ماهیت سایبری، یک ماهیت ترکیبی رو میکنن، هم بخشش سایبری است و هم بخشش فیزیکی، یعنی فیزیک ساختمون تاثیرات و ابنیه رو داره، ولی روابط و اجزای سایبری هم درش حاکم هست. بنابراین این در قابلیت یک سرمایه و دارایی زیرساخت به وجود میاد. در همین حوزه در حوزه نظامی هم شکل میگیره. شما میبینید که موشک، هواپیما، بمب، سیستم فهمیدن کنترل و همه اینا در فضای سایبری و فیزیکی به صورت ترکیبی ایجاد میشه.
درست.
مثلا فرق واسه که یه هواپیما بدون سرنشین وقتی میاد، بدون سرنشین میاد شناسایی میکنه، یه هواپیما بدون سرنشین دیگه میاد بمبارون میکنه. اینا تو فضای سایبر دارن عملیات میکنن، خودشون یه فیزیکی دارن، بمب و موشک و اینا رو دارن یا دوربین و کنترل دارن، ولی تو فضای سایبر هستن، یعنی ترکیب بین فضای سایبر و فضای فیزیکی رو دارن انجام میدن، مبنای یک نوع